أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مرجح أول از مرجحات باب تزاهم بود که منصوب به مشهور بود که خطابی که مطلق هست بر خطابی که مشروط به قدرت هست مقدم هست. مرحومای خویی در مصباح الاصول در بحث تعارض این را قبول نکردند، ولیکن در فقه به آن ملتزم شدند و مثالی که زدند از جمله این هست که اگر کسی اسم خدا بر جسدش نوشته شده باشد و مباشرت برای وضوء یا غسل متوقف باشد بر این که مسح کند این اسم جلاله را و لمس کند آن را بدون وضوء یا بدون غسل، باید دست بکشد به آن تا بتواند غسل کند یا وضوء بگیرد، جائز نیست مباشرت در وضوء یا غسل، باید نائب بگیرد. چون حرمت مس اسم خدا بر محدث یا جنوب مشروط به قدرت نیست، ولیکن وجوب مباشرت در غسل در وضوء یا غسل مشروط به قدرت است، به خاطر اینکه از دلیل بدلیت استنابه غیر فهمیدیم که مباشرت مختص است به فرض قدرت. چون در روایات داریم اگر متمکن نباشد مکلف از اینکه خودش بدنش را بشوید در وضوء یا غسل، استعانه به غیره از دیگری کمک می گیرد. معلوم می شود که موضوع وجوب غسل مباشری در وضوء یا غسل قدرت است. دلیل تحریم مس اسم خدا بر محدث منشأ می شود که عرف این شخص را عاجز ببیند از غسل مباشری در وضوء یا غسل، مگر این که فرض بشود عصیان این مکلف که قدرت ترتبیه پیدا می کند. ولیکن مرحوم استاد و مرحوم آی صدر فرمودند ترجیحی خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت ندارد، که ما هم همین نظر رو انتخاب کردیم. برای تقریب ثبوتی ترجیح خطاب مطلق بر خطاب مشروط، ابتدا مطلبی را عرض کنم و بعد به دنبال تقریب اثباتی آن برویم، ببینیم دلیل اثباتی آن چیست. تخریج ثبوتی تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت این هست که اگر قدرت به معنای دوم که دیروز عرض می کردیم، یعنی عدم الاشتغال به امتثال الواجب الآخر. شرط اتصاف به ملاک باشد، یعنی مثلا در همین مثال حرمت مس اسم خدا و اینکه بر شخص قادر واجب است غسل مباشری در وضوء، اگر مکلف مشغول امتثال خطاب یحرم مس اسم الله علی المحدث بشود، اصلا وضوء مباشری ملاک ملزم ندارد. در حالی که برعکس اگر تخلف کند از خطاب یحرم مس اسم الله علی المحدث و برود وضوء مباشری بگیرد، ولو در طول این تخلف وضوء مباشری ملاک ملزم پیدا می کند، اما ملاک ملزم در تحریم مس اسم خدا بر محدث تفویت می شود. پروازه است. عقل می گوید شما اگر بروی سراغ تحصیل ملاک ملزم در تحریم مس اسم خدا بر محدث، اصلا ملاک ملزمی در وضوء مباشری محقق نمی شود تا با ترک آن تفویت کرده باشی ملاک ملزم را بر مولا. اما اشتغال ولو به نحو شرط متأخر، اگر شما ولو تا آخر وقت امتثال بکنی این خطاب لا یمس المحدث اسم الله، اون وقت اصلا در فرض امتثال یحرم اسم الله علی المحدث اصلا یجب الوضوء المباشری و عند القدره ملاک ملزم پیدا نمی کند، چون شرط اتصاف این وضوء مباشری به ملاک ملزم قدرت بالمعنى الثانی است، ای عدم الاشتغال به امتثال واجب آخر او تکلیف آخر. عقل میگوید تو موظفی بروی تحصیل ملاک ملزم بکنی در خطاب تحریم مست اسم خدا بر محدث، و با تحصیل ملاک ملزم در او اصلا ملاک ملزمی در وضوء مباشری محقق نمی شود تا تفویت بشود این ملاک ملزم بر مولا. ولیکن اگر عکس بکنی مرتکب بشوی این حرام را از باب مقدمه وضوء مباشری، ملاک ملزم در این حرام تفویت شده است، خودت را الغا کردی در مفسده ملزمه. بله در این حال یک ملاک ملزمی هم در وضوء مباشری محقق شد و او را استیفا کردی، اما این کار قبیح است. چرا تفویت کردی ملاک ملزم مولا را در خطاب تحریم مست اسم خدا بر محدث؟ می رفتی ملاک ملزم را در آن تحصیل می کردی با اجتناب از این حرام، اصلا وضوع مباشری ملاک ملزم پیدا نمی کرد تا تفوید بشود بر مولا. بدون شک اگر مقام ثبوت این باشد، شکی نیست که ترجیح با خطاب مطلق هست. ولیکن بحث واقع میشه در مقام اثبات. آیا صرف این که در یک خطاب به طور مطلق بگویند یحرم و مست اسم الله علی المحدث و در خطاب دوم به طور مشروط بگویند اذا قدرت فتوزع وضوءا مباشریا، آیا این کاشف از این مقام ثبوت هست که عرض کردیم؟ تا ما هم بپذیریم که خطاب مطلق مقدم است بر خطاب مشروط، ادعای ما این است که نخیر، صرف اخذ قدرت در خطاب اذا قدرت فتوزع وضوءا مباشریا کاشف از این امر ثبوتی نیست. ولیکن ابتدا دو وجهی را که قائلین به تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت ذکر کردن عرض کنیم و جواب بدیم. وجه اول این بود که عرف با وجود خطاب مطلق شما را قادر بر اون واجب مشروط نمی بیند. با وجود خطاب یحرم مس اسم الله علی المحدث شما را مشمول خطاب اذا قدرت فتوزع وضوءا مباشریا نمی بیند. می گوید شما با وجود اون خطاب مطلق قادر نیستید بر وضوء مباشری. سبب این که بگوییم شما قادر نیستید وجود معجز مولوی است، یعنی تکلیف به خلاف. این بیان بیان نیست که از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده میشه و از کلمات آقای سیستانی. ممکنه شما به این بیان اشکال بکنید. حاصل اشکال اینه که آقا وقتی ما کتاب مطلق را هم مقید کردیم به قدرت، خطاب یحرم و مس و اسم الله علی المحدث هم مقید است به قدرت مثل بقیه خطابهای تکالیف. حال این مقید مقید لبی متصل است انصراف خطاب بعث به فعل مقدور، یا مقید لفظی منفصل است رفع عن امتی ما لا یتیقون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس چه فرق می کند؟ یک خطاب در شخصش در شخص این خطاب عقص شده از قدرت. اذا قدرت فتوضع وضوعا مباشری. و خطاب دیگر در شخص خطاب قید قدرت عقص نشده است، ولیکن ما از مقید عام این قید رو استفاده کردیم. فرق اینها چیست؟ چه فرقی می کنن؟ این اشکال ممکنه ازش جواب داده بشه. جواب اینه که ما در تقیید باید به مقدار ضرورت اکتفا بکنیم. این که ما خطاب یحرم و مس و اسمه تعالی علی المحدث را مقید می کنیم به قدرت، یک وقت مقید لبیست لفظ ندارد، لب است، حکم عقل است. ما دلیل نداریم که خطاب مطلق را مقید کنیم به مفهوم عرفی قدرت، بلکه ما تابع حکم عقلیم. وقتی در مقابل یحرم و مس و اسمه تعالی علی المحدث خطاب مشروط به قدرت هست، عقل مقید نمی کند این خطاب مطلق را به عدم اشتغال به این واجب مشروط به قدرت. خطاب مشروط به قدرت ظاهر است در این که تکلیف به خلاف نباشد، یعنی ظاهر است در این که اذا لم یکن تکلیف بالخلاف فتوضع وضوعا مباشریا، نعم ان اسیت التکلیف بالخلاف یثبت فی حقک التکلیف الترتبی بالوضوء المباشری. اما خطاب مطلق چرا تقیید بخورد به عدم اشتغال به واجب مشروط به قدرت؟ این تقیید زائد است، عقل کشف از این نمی کند، این خلاف اصالت الاطلاق است در این خطاب مطلق. اگر شما بگویید ما از خطاب لا یکلف الله نفسا الا وسعها استفاده می کنیم، نه از حکم عقل که مقید لبی متصل است، یا مقید لبی منفصل است به ادعای محقق عراقی، نه ما از مقید لبی که حکم عقل است کمک نمی گیریم، ما از مقید لفظی منفصل کمک میگیریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مدافعین تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت ممکن است به شما جواب بدهند، بگویند یک وقت ذات فعل غیر مقدور است، حرفی نیست، یک وقت جمع بین الفعلین غیر مقدور است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها پیامش به شما این است که ما یک کاری کردیم که شما مبتلا به دو تکلیف فعلی متداهم نشوید. اما چه کردیم؟ اهمال دارد، اطلاق ندارد. شبیه این که شما مضطرید یا این آبی را که عین نجس در او افتاده است بخورید، یا این آبی که متنجس در او افتاده است، مضطرید. رفع از تو رو الی میگه من برای شما یک فکری کردم که شما به اضطرار نیفتید، اما نتیجهش تخییر نیست، نتیجهش مهمل است. قدر متعقن این است که این آب ملاقی با متنجس را، چون اخف و نجاستن هست، می توانید بخورید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها هم گفته میشه که آقا نتیجهش مهمله. میگه خیالتان راحت، ما کاری نمی کنیم که منتهی به تکلیف به غیر مقدور بشود، اما چه می کنیم؟ برنامه پشت پرده است، اطلاق ندارد خطاب. قدر متعقن این است که خطاب مشروط به قدرت شرعیه، بالمعنى الثانی، مشروط است به عدم اشتغال به واجب دیگر، اما خطاب مطلق اصالت الاطلاق در او میگوید مشروط به عدم صرف قدرت در امتثال واجب مشروط به قدرت نیست. ولیکن در این حالی که ما تلاش کردیم از این اشکال بر این وجه اول جواب بدیم، که بگیم این وجه اول ممکن است بگوید فرق است بین مقید لفظی خاص و مقید عام. مقید عام اهمال دارد، ولیکن انصاف اینه که مبنای این وجه اول رو ما قبول نداریم. مبنای این وجه اول این است که خطاب مطلق عرفاً سلب قدرت می کند بر خطاب مشروط. هذا اول کلام. خطاب مطلق با خطاب مشروط فرقی نمی کند از نظر عرف. اگر اهم است، خطاب اهم سلب قدرت می کند عرفاً نسبت به خطاب مهم، الا به نحو ترتب در فرض اسیان اهم صد خواهد کرد که الان دیگر قادر هستی بر مهم. اما اگر خطاب مطلق اهم نبود، یعنی معلوم الاهمیه نبود، محتمل الاهمیه به عینه نبود، عرف نمیگوید تو عاجز هستی از این خطاب مشروط. اصلاً عرف وقتی این دو خطاب را می‌بیند که یک جا گفت حرام است مس اسم خدا بر محدث، یک جای دیگر گفت اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، بعد خطاب آمد که فان لم تقدروا على ذلك فاستعينوا بغيركم، عرف کجا می‌گوید شما قادر نیستید بر وضوع مباشری؟ اگر در رتبه سابقه اهم بودن خطاب مطلق فرض بشود، تقدم خطاب مطلق فرض بشود. بله، اول ثابت کنید خطاب مطلق مقدم است، کما این که در موارد اهمیت تقدم او را اثبات کردیم. عرف میگوید شما قادر بر مهم نیستید، اما وقتی احراز اهمیت نکردیم در این تکلیف مطلق، عرف نمیگوید شما قادر بر این واجب مشروط نیستید، شما قادر بر هر کدام از این دو هستید مگر یکی از این دو اهم باشد، یعنی معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه بینه باشد، عاجز از دیگری خواهید بود. و ان شئت قلت، ما از خطاب لا یکلف الله نفسا الا وسعها نتیجه‌ای که میگیریم نتیجه مهمله نمیگیریم، ما میگیم هر خطاب تکلیفی به مخصص منفصل دارد که اذا قدرت یحرم و مس و اسم الله علی المحدث هم دارد اذا قدرت علی امتثال ذلک. بحث جمع بین امتثال نیست تا بگویید نتیجه لا یکلف الله نفسا الا وسعها مهمل است. این خطاب میگوید ما کاری کردیم که از جمع بین این دو تکلیف مبتلا به غیر مقدور نشوید. نه، ما این را نمیگوییم، ما میگوییم ظاهر لا یکلف الله نفسا الا وسعها رفع عن امتی ما لا یطیقون اینه که هر خطاب تکلیفی مشروط به قدرت است. به ما لها من المعنى العرفی، چه فرق می کند با اذا قدر تفتوزع وضوعا مباشریا؟ هذا اولا. و ثانیا، شما به طور مطلق نگویید که خطاب مشروط به قدرت با خطاب غیر مشروط اگر تزاحم کرد خطاب غیر مشروط مقدم است. در جایی این را فوقش بگویید که تعبیر ان استطعت باشد، تعبیر اذا قدرت باشد، نه تعابیری که در روایات آمده است مثل اینکه اذا قوی فلیقم، اذا وجد الماء فلیتوضا، المریض یستعین بغیره فی الوضوء. این عناوین که مسابقه با عنوان قدرت نیست که تا معنای عرفی قدرت با پیش بریم، خصوص عجز تکوینی از ذات فعل را میگوید. آقا یجب علی المکلف ان یغسل وجهه و یدیه فی الوضوء ان لم یکن مریضا فان کان مریضا فیستعین بغیره. خب این آقایی که اسم خدا روی دستش هست و تداهم است بین حرمت مست اسم خدا و وجوب وضوء مباشری که مریض نیست، پس این بیان تمام نیست. یک مطلب عرض کنم، مرحوم نائینی حسابش جداست. وقتی میگوید خطاب مطلق مقدم است بر خطاب مشروط به قدرت، اصلا میخواهد از فرض تزاحم خارج کند بحث را، چون میگوید ظاهر اذا قدرت فتوزع اذا لم یکن امر بالخلاف فتوزع هست، نه اذا لم تشتغل به امتثال الامر بالخلاف فتوزع. و لذا ایشان صریحا میگوید که اگر شما واجب است آب را صرف بکنید در انقاذ نفس محترمه، یک ساعت بعد، اما بیایید وضو بگیرید، این وضو باطل است، حتی ترتب هم کارساز نیست، چون ترتب چطور بکنند؟ بگوید اذا لم یکن تکلیف بالخلاف فتوزع، فرض این است که تکلیف به خلاف تا یک ساعت دیگر هست، اسیان متأخر که به معنای انتفاع تکلیف در این یک ساعت نیست. این را صریحا ایشان در اجود التقریرات جلد یک صفحه 272 بیان کرده که ما به ایشان اشکال کردیم که قدرت به هر معنایی ما آن را تفسیر کنیم، ظهوری در این فرمایش شما که القدرت و بالمعنی ثالث است، عدم تکلیف بالخلاف، عدم اشتغال ذمه به تکلیف بالخلاف، ظهوری در این ندارد، چون قدرت خب یه احتمال داره قدرت تکوینیه بر ذات فعل باشه، یه احتمال داره قدرت تکوینیه بر ذات فعل باشه به زمینه حرجی نبودن فعل، که مرحوم آقای صدر میگه در من استطاع الیه سبیلا، یه احتمال داره که قدرت به معنای قدرت تکوینیه و عدم صرف قدرت در امتثال واجب آخر، عدم صرف قدرت در امتثال واجب آخر که آقای خویی فرمودن و رضا گفتن وقتی شما صرف میکنی قدرت را در امتثال واجب مطلق، عرفاً سر نمیکنه که انت قادرون علا هذا الواجب المشروط، ما به نظرمون قدرت یک معنای چهارمی داره، قدرت عرفیه بر ذات فعل و عدم اشتغال خارجاً به امتثال تکلیف تعیینی به خلاف. قدرت معنای عرفیش اینه، قدرت عرفیه بر ذات فعل و عدم اشتغال، عدم صرف قدرت در امتثال یک تکلیف تعیینی به خلاف. اگر ثابت بشه یک تکلیفی تعیینی است، مثل تکلیف به اهم احفظ النفس المحترمه، ولی عرف میگه من قادر بر وضو نیستم، باید این آب را در راه حفظ نفس محترمه صرف، اما تا فرض نکنید اون تکلیف به خلاف تکلیف تعیینی است، این اشتغال به آن رافع قدرت بر تکلیف مزاحم آن نیست. شما از یک طرف به این زن میگید جائز نیست کشف جسد امام الاجنبی، از طرف دیگر میگویید بر شما حج واجب است عند الاستطاعه، چه این زن میاد میگه من قادر بر حج نیستم؟ چه میگه؟ اگر یک تکلیف اهمی است، بله اسیان تکلیف اهم باید بکنه تا بره حج، میگه من عاجز از حج. اما یه تکلیفی که اهم نیست، تعیینی بودن آن در رتبه سابق فرض نشه، عرف نمیگه که اشتغال به امتثال او موجب انتفاع قدرت بر تکلیف آخر مزاحم هست و مطلق بودن یک خطاب مساوق با اهم بودن آن نیست، مخصوصا که همین خطاب مطلق هم مشروط به قدرت است به مخصص لفظی منفصل. اگر مشغول اهم نشی به نحو ترتب قدرت پیدا می کنی بر محرم. نه خیر، کجا یحرم و کشف الجسد امام الاجنبی محتمل الاهمیه به عینه هست نسبت به وجوب حج بر مستطیع. وجه دوم برای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط اینه که گفتن آقا ما از تصریح در خطاب به شرطیت قدرت میفهمیم ملاکش فرق میکنه با ملاک در واجب مطلق. ظاهر خطاب مطلق این است که قدرت در او شرط استیفاء ملاک، اما در خطاب مشروط به قدرت ظاهر این است که قدرت شرط اتصاف به ملاک، و الا چه اصراری داشت شارع همین جا بگه ان استطعت فحج، اما نگفت ان استطعت فلات ان استطعت فلا تکشفی جسده که امام الاجنبی. این مبین فرق است بین این دو خطاب. و فرقش این است که قدرت در واجب مطلق ظاهر در این است که شرط استیفاء ملاک، و در خطاب مشروط به قدرت ظاهر این است که شرط اتصاف به ملاک. همون تخریج ثبوتی اینجا تطبیق میشه. تخریج ثبوتی این بود که اگر یک جا قدرت شرط استیفاء ملاک باشه و در خطاب و در واجب مزاحم او قدرت به معنی ثانی، یعنی به معنای عدم اشتغال به واجب آخر، شرط اتصاف به ملاک باشه، گفتیم لا اشکال ولا ریب در تقدیم اون واجبی که قدرت در او شرط استیفاء ملاک است، باید او رو مقدم کنیم بر این واجبی که قدرت در او شرط اتصاف به ملاک است. چون با اشتغال به اون واجب مطلق اصلا ملاک فعلی نمی شود در این واجب مشروط تا تثبیت بشود بر مولا. این وجه ثانی مرکب است از دو ادعا. یک ادعا این است که خطاب مطلق قدرت در آن شرط استیفاء ملاکه، و دعوا و ادعای دوم این است که قدرت در خطاب مشروط شرط اتصاف به ملاک است، اونم قدرت بالمعنى ثانی، نه قدرت بر ذات فعل که معنای اول است. قدرت بالمعنى ثانی ای عدم الاشتغال به واجب آخر، عدم الاشتغال به امتثال واجب آخر. اگر این دو ادعا تمام بشه، این وجه ثانی تمامه. ببینیم آیا این دو ادعا رو میتونیم تثبیت کنیم و بپذیریم یا نه، انشاءالله فردا.